أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم عبارت از اختلاف حقوقی بایع و مشتری در تبری و عدم تبری است. مستحضری که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در سه بخش مطرح می شود. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود. بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب. بخش سوم اختلاف اونها در فصل و عدم فصل. بخش اول که چهار مسئله در زیر مجموعه اون بود گذشت. بخش دوم که پنج مسئله در زیر مجموعه اون سه مسئله گذشت. و امروز به خواست خدا وارد مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم میشویم. بخش سوم به خواست خدا خواهد آمد. بخش مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم این است که طرفین میدانند که باعث خیار عیب است. اگر عقد بر معیب واقع بشود خیار عیب میآورد. طرفین می‌دانند که اگر چونچه مشتری عالم به عیب بود خیار عیب نیست. طرفین می‌دانند که اگر بایع اندر عقد اندر بیع خود را تبرئه کرد و از عیب تبری جست و مشتری شنید و آگاه شد و پذیرفت، در چنین فضای خیار عیب نیست. مسئله چهارم اختلاف طرفین است در خصوص مسئله تبری و عدم تبری. در این که این کالا معیب هست که وقل عقد و علل معیب، این حرفی نیست، ولی بایع میگوید من تبری کردم، اعلام براءت کردم، گفتم اگر عیبی باشد من عهده‌دار نیستم و شمای مشتری هم شنیدید و پذیرفتید. مشتری میگوید یا شما اصلا نگفتید یا اگر گفتید من نشنیدم، من علم به تبری شما نداشتم. تبری هم که شبیه ایغا نیست که یک طرفه اگر کسی اعلام کرد که من خود را تبرئه میکنم خیار عیب نباشد. این شبیه عقد است، یعنی باید تبری کند، مشتری باید بپذیرد تبرئه او را و خیار عیب ثابت بشود یا حادث نشود. در چنین فضایی حق با کیست؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که مشتری منکر این براءت است، قول او با حرف مقدم است و خیار عیب ثابت میشود. این معروف بین فقها رضوان الله. در بین فقها شیخ طوسی رضوان الله اونطور که از مقصودشون نقل شده است مخالف است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله فرمایش مقصود را طرزی توجیه میکنند که به قول موافق با اونچه علما گفتن برگردند. اگر توجیه صاحب جواهر تام باشد، یعنی مخالفت شیخ طوسی در جریان دیگر باشد، وگرنه در متن این جریان موافق با ما هو المشهور باشد، این دیگه شهرت نیست، این میشه اجماع. از شهرت به اجماع تبدیل میشه. ولی اگر توجیه صاحب جواهر رضوان الله تام نباشد و مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مخالف با فتوایی که رائج بین اصحاب است باشد، این در حد شهرت است، نه در حد اجماع. معلوم و سب باشد کافی است، ولی علی حال این اجماع نیست، بالاخره اتفاق کل نیست. خب پس دو نظر موجود است، یکی این که قول مشتری مقدم است محل حرف، یکی این که قول مشتری مقدم نیست. خب این صورت مسئله، اونم اقوال مسئله. پیشینه مثلا که زمان شیخ طوسی بعد روشن است. مطلب دوم است که اصل حاکم در مسئله اون اصل اولی اصالت اللزوم است، تو اصل در عقل لازم. اما در خصوص این حادثه مورد اختلاف بین بایع و مشتری اصل موجود در مسئله یا اصل موضوعی است یا یه اصل حکمی که مقدم بر اصالت لزوم است. اگر اصل موجودی در مسئله مقدم بر اصالت لزوم بود، قهرا قول مشتری موافق با اصل است، قول بایع مخالف با اصل. اگر ما اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم، اصل موجودی در مسئله همون اصل عام باشد، یعنی اصالت لزوم، قول بایع موافق با اون اصل است، او یقدم قول هو معل یمین. ولی چون اصل موضوعی داریم که مقدم بر اون اصل حکمی است و این اصل موضوعی موافق با حرف مشتری است، پس مشتری میشه منکر، یقدم قول هو معل حرف. اون اصل حکمی چیست و اصل موضوعی چیست؟ اصل حکمی مرجع و عام همون اصالت اللزوم است که مستفاد از عقوبه العقود و سایر ادله است. اصل موضوعی حاکم بر اون اصل حکمی این است که الان که ما شک داریم که آیا این عرض خیاری است یا خیاری نیست، لازم است یا لازم نیست، وقتی می توانیم به اون اصالت العموم، اصالت اللزوم، به اون عموم لفظی تمسک بکنیم که اصل حاکم، اصل موضوعی حاکم بر اون نباشد. چون اگر بایع تبری کرد و مشتری پذیرفت، یا برای خیار عیب نیست، یا برای لزوم، یا برای خیار عیب نیست و معامله یا برای لزوم نیست و اصالت لزوم نیست، یا حتما خیاری است. چرا؟ برای اینکه اون صورتی که مشتری نپذیرفته باشد تبری را، خب خیار هست دیگه. پس الان اینکه ما شک داریم این عقد لازم است یا نه، مسبب از آن است که آیا تبری بایع را مشتری شنید و پذیرفت یا نه. باش اصل در ناحیه سبب و اصل سببی که جا برای جریان اصل مسببی نیست. پس ما نمیتوانیم به عموم لفظی یا اصالت لزوم به مانند آن توسل بکنیم، برای اینکه این اصل حاکم بر اوست، اصل در ناحیه موضوع حاکم بر اوست. و اگر ما با همین اصالت عدم براءت، یعنی عدم براءت بایع، ممکن است بایع ادعای تبری کرده باشد، ولی اون براءت کارآمد براءتی است که مشتری شنیده و پذیرفته باشد، این براءت کارآمد است. وگرنه بایع ولو بینه و بین الله تبری کرده باشد، ولی وقتی مشتری نشنید و ملتزم نشد و نپذیرفت، که این براءت مسقط خیار عیب نیست. خب پس اصالت عدم براءت، که قبلا که براءت نبود ولو قبل العقد، بعد نمیدونیم براءت حاصل شد یا نه، تبری حاصل شد یا نه، اصل عدم براءت استصحاب بکنیم. این غیر از این اصالت البرائی فی امار علمون از سقوب فی اقابنا بخیر، این براحت یعنی تبری از عیب. خب حالا نمیشه ظاهر حال مسلم و درباره مشتری صرف بکنیم، بگه مشتری داره، بله نه، او ادعا میکنه من گفتم، او از دایره بیاره، برای اینکه ظاهر حال درباره هر دو هست. و بله اون اگر چون چه درباره اصل مالکیت باشه، بله خب ید ما با ید مالکیت است، اختلاف در مالکیت و اینها نیست، یقینا ملک اوست. بسیار خوب، ولی منظور است که عیب که یقینی است، عیب که یقینی است، مربوط به اطلاع به احوال عیب نیست. نه عیب که قرار از این که مالک بای دلید است، مالک است، این مورد اتفاق بگوییم به این که مالک به احوال مبیعش آگاه است. فرض این است که مبیع معیب است و هر دو هم فهمیدن. در این که کار را معیب است حرفی نیست، در این که وقل عقد و علل معیب این هم حرفی نیست، اما در ظرف عقد آیا تبری شده یا نشده، اینجا هیچ کدوم اولا و قبول نیست حول ها. بنابراین حالا درباره ظاهر حال هم بحث میشه، ظاهر حال تا کجا حجت است در کجا حجت نیست. پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اصل فائق مشخص شد، اصل حاکم هم مشخص شد. حالا این اصل حاکم میتونه هم اصل موضوعی باشه هم اصل حاکمی. اصل موضوعی است برای اینکه اصل عدم براءت است. وقتی عدم براءت شد، خیار که عید که محقق است، عقدم که بر معید واقع شده، مقتضی که هست، مانع هم که با اصل برداشته شد، بنابراین خیار عیب است. و اگر شک کردیم که آیا این خیار عیب واقع است یا نه، خیار استصحاب میکنیم. استصحاب خیار مقدمه بر اسارت اللزوم است اگه در مرحله بقا شک کردیم. اگه در مرحله بقا شک نکردیم که خب همون اصل موضوعی اول حاکم هست بر اسارت اللزوم. این ترسیم صورت مسئله به نحوی که موافق با فتوای رائج بین اصحاب سنن داریم. ولی در خیار عیب مستحضرید که مفهوم صحیح زراره از یک طرف، مرسله جمیل بن دراج از طرف دیگر یک تعبد مخصوصی رو به همراه دارد. جریان تبری و عدم تبری در مفهوم صحیح زراره معکوس است. ما اگر خواستیم استصحاب بکنیم یا استصحاب نکنیم، به او تعصب بکنیم یا نکنیم، محور بحث مفهوم صحیح زراره است که قبلا گذشت. ولی قبل از اینکه ما به اون مفهوم ذهنی ضراره و استصحاب اون برسیم، باید دید که چرا مرحوم شیخ طوسی یا امثال یا اگه حتی هم فکریزم داشته باشند مخالف مسئله هستند و توجیه صاحب جواهر هم مثلا کارآمد نباشند. برای اینکه در مسئله یه مخاطبی هست که برابر اون مخاطبه حرف مایه مقدم است، نه حرف مشکلی. این مکاتبه رو که ظاهرش این است که قول مایه مقدم است نه قول مشکلی، به قول مشکلی پذیرفته نخواهد بود، مرحوم محقق اردبیلی یه جور جواب دادند، صاحب کفایه یه جور جواب دادند، در باره این مکاتبه صاحب حدار یه مطلب دیگه فرمودند، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و علیهم جمع‌بندی خاص دارد و الذی ینبغی ان یقال در پایان به عنوان جمع‌بندی نهایی علاقه خود مطرح میشه. اول باید این مخاطبه را بخونیم، بعد اقوالی که در باره سند او هست مطرح بشه، بعد آرایی که در باره دلالت او مطرح بشه، بعد در جمع‌بندی بین اون قاعده اولیه به مضمون این مخاطره بیان بشه تا ببینیم که فتوای نهایی چی در میاد. این روایت را به یه مناسبتی در بحث خیار عیب قبلا خوندیم، وسائل جلد 18 صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب، نه احکام خیار، باب 8 از ابواب احکام العیوب. این حدیث 8 است، حدیث 8 از باب 8 از ابواب احکام العیوب، صفحه 111. عنوان بابم که هم یک حدیث بیشتر ندارد این است: باب و سقوط رد بالبراءت من العیوب ولو اجمالا. یه وقت است که فروشنده میگوید این کالا این عیب دارد، مثلا این واحد صناعی درش این مقدار آسیب دیده است، این میگوید و من هم اعلام براءت میکنم. یه وقت میگوید این کالا هر عیبی داشته باشد به عهده شما، چه از عیب واحد چه از عیوب جمیعا، تبری بکنند خیار عیب ثابت است. باب و سقوط رد بالبراءت من العیوب بلو اجمالا و حکم ما لبت دعل براءت فانکر مشتری. اونجایی که مدعی با یه مدعی براءت است و مشتری ممکنه. بله دیگه، یه وقت هستی به تفصیل میگوید، یه وقت هست که نه، حالا بیش از یک عیب ندارد. این میگوید که هر من که نمیدونم، اجمالاً اگر عیبی هم در آمد من به عهده شما. روایت را مرحوم شیخ طوسی محمد بن حسن به اسنادی عن صفار عن محمد بن عیسی عن جعفر بن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام. این روایت که میگن ضعف دارد، قبلا بحثش گذشت. ضعفش یک جهت به لحاظ محمد ابن عیسی است که مشترک است، برخی ها گفتن این مشترک است، برخی ها از رجال می گفتن این مجهول است. اگر مشترک باشد با تشخیص راوی و مروی آن می شود اشتراک را بر تعیین مرتب کرد و معین کرد. بالاخره اگر دو تا محمد ابن عیسی داریم، بالاخره استاد و شاگرد راوی و مروی انه این یکی غیر از راوی و مروی انه اون است، مگر اینکه هر دو هم مشترک باشد، اون دیگه تشخیصش مشکل. پس افرادی که مشترکن تشخیص احدهما از دیگری به راوی و مروی انه است، که فلان شخص که ضعیف است از فلان شخص نقل میکند و فلان شخص هم از او نقل میکند. اما اون فلان شخص که محمد ابن عیسی قوی است از فلان شخص نقل میکند و از او هم فلان شخص نقل میکند. چون اون دو طرف دو نفر در دو طرف هستند، پس این محمد ابن عیسی قوی است. یا اگر اون دو طرف در اون دو نفر در این دو طرف هستن، این محمد ابن عیسی ضعیف است. مشترک را با تشخیص راوی و مروی ان میشه مشخص کرد، اما مجهول را نه، این ناشناسی است. درباره محمد ابن عیسی دو تا نقد هست، یکی اینکه این مشترک است، دیگران هم گفتن این مجهول است. خب جعفر ابن عیسی هم وثاقتش احراز نشده، پس از هر سند این گونه افراد درش هست. نقد دیگری که هست میگن این مخاطبه است، به مخاطبه یعنی به نامه هایی که از ائمه علیهم السلام میرسید خیلی نمیتوان اعتنا کرد، یعنی که احتمال تغییر و امثال ذالک هست. این نامه به دست دیگران میرسد در اصلی که حکومت حکومت توجان است. رضا اگر چیزیشون در نامه مرغم فرمودن موافق با قواعد اصلی نبود، در عمل او احتیاط میکنند. قاعده اولی هم در اینجا که خیار است، نه لزوم. این روایت هم مخالف قاعده است. چون روایت مخالف قاعده است و مکاتبه است، بزرگانی نظیر محقق اردبیلی اینا میفرمان به اینکه گذشته از ضعف سند مکاتبه هم هست، مخالف قاعده هم هست. روایتی است مخالف قاعده، افراد ضعیف درش هستند، مکاتبه هم هست. صد اشکال به این روایت دارند، دوتاش به سند برمیگردند، یکیش به متن. متنش اینه که مخالف قاعده است، سند اینه که هم مشترک و مجهول درش هست هم مکاتبه بودند. همون اون که دو تا برادر هست، اما یکی چون گفتند که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، این ضعف سندی که دارد اینه که چون مشترک است بین ثقه و ثقه، گاهی ممکنه دو تا برادر باشن، یکی کمیل ابن زیاد نخعی در بیاد از اصحاب خاص از تنگیر است، یکی حارث ابن زیاد نخعی در بیاد که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. اون دو تا برادر بودن دیگه. بله خب، یکی رو توصیه کرده در باره مشترک ها این مشکل هست، در باره مجهول هم این مشکل هست، برای اینکه دو تا برادر بودن مشکل حل نمی کنه. خب پس بنابراین اونی که محقق اردبیلی نقد کرد این است که ضعف سند از یک سو، مقاطع بودن از یک سوی دیگر، امار سند مفتش هم که مخالف قاعده است. حالا اصل سؤال، کتب تو الى ابی الحسن علیه السلام جوئل تو فداک المتاع یباع فی من یزیدو. من یزید قبلا هم بحث شد که این بازاری که حراج میکنن، اون کسی که کالا رو حراج میکرد روی صندلی یا میزی میش صابر این کالا رو جلوی میآورد، چوبی هم بود به نام چوب حراج، چوب حراج دارن، چوب حراج دارن، این بود، این چوب رو میزد روی میز، من یزید و من یزید و کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره، هر کی بیشتر، آگاهی مزایده بود در حقیقت، چون فروشنده آگاهی مزایده میزنند دیگر، خریدار آگاهی مناقصه میزنند، یک کسی میخواد یک جایی را آسفالت کند، آگاهی مناقصه که پیمونکارا خدا میگرد اینا ارزونتر میگیرند، یک کسی کالایی داره میخواد بفروشه، آگاهی مزایده میزنند، کی بیشتر بخره. این شخصی که چوب حراج دستش بود گفتن من یزیدو، این منادی من یزید، این ندا میداد گفت من یزیدو، من یزیدو، تو بیشتر میخره. اینی که در شعر حافظ دارد که بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند، من یزید همین است، یعنی در بازار عشق اون کسی که عشق را میفروشد چوب حراج در دستش است، به هر کسی هم نمیفروشه، به هر مدعی نمیفروشه، سخن از کم و زیاد پول نیست، اهل نظر معامله با آشنا کنند، این من یزید، من یزید همین. خب به امام عرض کرد که در من یزید، یعنی در بازار حراج که چوب حراج دست و منادی است و میگوید من یزید و من یزید، و هر بار که میگفت من یزید و میگفت آیا هر عیبی در آمد ما رو خودتون، اینه میگفت در چنین بازاری که اون منادی من یزید میگفت من یزید و من یزید و چی بیشتر میخره، در هر بار میگفت که ما هزار عید نیستیم، این کالا معید در آمد پای خودتون. در چنین فضایی یک کسی این کالا را خریده، بعد وقتی که بی رغبت شد گفت این کالا که معیب است، فروشنده گفت که ما که تبری کردیم، این میگه من نشنیدم. سؤال اون نویسنده نامه این است که منادی در هر بار میگفت من یزید و من یزید و نحنون تبر و من العیوب، این هر بار میگفت. یکی از این مشتری ها که شرکت کرده بود در آگهی در صحنه مزایده گفت من میخرم، خرید و کالار تحویل گرفت، حالا که میخواست پول را بدهد بی رغبت شد، گفت این چه معیبه. فروشنده گفت که ما که گفتیم ما عیب رو تحمل نمی کنیم، عیب بخته خوده. خریدار گفت من نشیدم، اینجا حق با چیه؟ آیا حق با خریدار است یا حق با فروشنده؟ آیا قول خریدار تصدیق می شود یا فروشنده؟ این اتاره سال است. جوهل تو فداش المتاع یباع فی من یزیدو فینادی علیه المنادی. منادی همیشه میگه من یزیدو، من یزیدو، کی بیشتر میخره. فاذا نادا علیه بر من کل عیب فیه، هر وقتی که این حراج چوب، کسی که چوب حراج دستش است ندا میدهد میگه کی بیشتر میخره، در هر حال گفت هر عیبی هست بوده خود خریدار، این رو میگفت. بر من کل عیب فیه فزش تراه المشتری، یکی از این حاضران راضی شدند و قبول کردند و پذیرفتند و راضی شدند، ولم یبق الا نقد و سمن، مقدار پول بده. اونها به عنوان بایه و این شخص به عنوان مشتری معامله محقق شد، کالا رو تحویل گرفت، حالا میخواد پول بده. در این فضا بیرغبت شد. فلم یبق الا نقد الثمن فربما زهده، زهده اگر چنچه با فی استعمال بشه یعنی بیرغبتی، زهده فیه یعنی بیمیل شد، و کانو فیه من از زاهدین یعنی بیرغبت بودن در جریان هستی یوسف، زهده فیه یعنی بیرغبت. فیضا زهده فیه ادعا فیه عیوبن، چون بیرغبت شد گفت این که معیبه و منم که نمیدونستم. دو چیز است که خیار عیب ساقط میکند برابر مفهوم صحیح ضراره، یکی علم مشتری، یکی اعلام تبری بایه به پذیرش مشتری. اگر بایه عالم نباشد، مشتری فقط عالم باشد، باز خیار عیب نیست. ولی در تبری، تبری بایه شرط است، او باید انشاء کند تبری را و مشتری باید بپذیرد. مشتری ادعا فیه عیبا یک و انه لم یعلم بها، بگد این کالا معیب بود منم که نمیدونستم. این دو. فیقول المنادی، اون کسی که چوب حراج دستش است آگهی مزایده میزد، گفت برئت منها، من در هر بار میگفتم که هر عیبی دارد ما تعهد نمی کنیم. فیقول المشتری لم اسمع البراءه منها، من از این صحنه براءت از عیوب را نشیدم. لم اسمع البراءه منها یعنی من تلک العیوب. این صورت مسئله، این صورت قضیه. در نامه نوشته شد که ایصدق فلا یجب علیه السلام ام لا یصدق فیجب علیه السمن، آیا این مشتری تصدیق می شود؟ می توان گفت که حق با مشتری است و دیگه لازم نیست سمن بدهد به اینکه معامله واقع نشده، یا نه حق با مشتری، چون مشتری می خیار دارم و فرض کرد معامله واقع شد، می توان خیاری است و به هم می زده است، یا نه حرف مشتری تصدیق نمی شود، این معامله واقع شده و لازم است مشتری با سرانه بپردازد. ای یصدق او مشتری که قهرن خیار دارد، حتی فس با اوست، می تواند معامله رو به هم بزند، فلا یجب علیه السمن، لازم نیست که سمن رو برگردوند. ام لا یصدق یا مشتری تصدیق نمی شود با سمن رو بپردازد، به اجوال سمن. فکتب ابوالحسن علیه السلام علیه السمن، یعنی مشتری تصدیق نمی شود، حق با بایست، مشتری با سمن رو بپردازد. این روایت مخالف با قاعده است، مخالف با فتوایی است که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است، بنابراین که شیخ طوسی مخالف اصحاب باشد. اگر فرمایش شیخ طوسی برابر توجیه صاحب جواهر رضوان الله علیهم به فتوای معروف برگشت، مسئله میشه اجماعی، پس این روایت مخالف اجماع است. روایتی که سندش ضعیف است، مکاتبه است، مخالف قاعده است، مخالف اجماع است، با این روایت چه توان کرد؟ حالا برخی ها صاحب هدایه یه رای حلی ارائه کرده است، فقه های دیگه رای حلی ارائه کردن که انشاءالله روز شنبه مطرح میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار بحث اخلاقی هم داشته باشیم. در نوبت بعدی مقدار درباره ذکر و فکر و از این مسائل سخنی بیارم. در تقدیم تعلیم و تزکیه نسبت به دیگر وجوهی گفته شد، یکی از اون وجوه میتواند این باشد که امروز مطرح است، مستحضری که غالبا تعلیم بعد از تزکیه ذکر می شود یزکیهم و یعلم هم الکتاب و الحکمه. اونجایی که وجود بارکست ابراهیم از ذات اقدس سلام مسئلت کرده که پیامبری مبعوث کن که یعلم هم ملکتاب و یزکیهم، اونجا تعلیم قبل از تزکیه ذکر شد. آیا تعلیم بر تزکیه مقدم است از اون جهت که مقدمه تزکیه است و تزکیه پیش از تعلیم ذکر می شود از اون جهت که بر تعلیم مقدم است؟ که یک وجه رایجی است. اونجا که تعلیم پیش از تزکیه ذکر می شود تو مقدمه تزکیه است. اونجا که تزکیه پیش از تعلیم ذکر می شود چون برای مقدم است و احساس است. چرا مقدم است؟ اینکه غایت است و هدف است. هدف و غایت علت غایی است. علت غایی مثل علت فاعلی مقدم بر او، ارجح از او. یا نه، اصلا دو تا علم است. یه علم حصولی مدرسه ای است که این علم درس و بحث و اینکه چی واجب است، چی حرام است، چی بد است، چی خوب است، این مقدمه است برای تزکیه. آدم اگر بخواهد تزکیه کند باید واجب را انجام بدهد، از حرام بپرهیزد، محاسن را رعایت کند، از مساوی بپرهیزد، کارهای خیر را انجام بدهد، از قبیح بپرهیزد، باید اینا بفهمد دیگر. این علم هم علم حصولی است، یعنی با درس و بحث با ادله عقلی و نقلی انسان میتونه باید بفهمد چی بد است، چی خوب است، چی واجب است، چی حرام است، چه حق است، چه باطل، چه صدق است، چه کرد، چه خیر است، چه شر، چه حسن، چه قبیل. این هم میتونه. پس میشه همین علوم رائج حوزه و دانشگاه که با این علوم آدم میفهمه چی بد است، چی خوب، بعد وارد عمل میشه. وقتی وارد عمل شد، تزکیه شروع شد و ادامه پیدا کرد، به اون قلهش رسید، یه علم جدید رسید انسان میشه. اون علم دیگه علم حوزه و دانشگاه نیست، اون علم استدلالی نیست، اون دیگه علم شهودی است. اینی که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون رؤیت جهنم علم شهودی است. انسان اول باید بفهمد که چی واجب است، چی حرام است، حکم خدا چیست و این رو بده. بد و خوب را، خیر و شر را، حسن و قبح را، صدق و کذب را، حق و باطل را، اینا باید بفهمد. حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. وقتی فهمی شروع میکند به عمل کردن. وقتی عمل کرد یه علم دیگر نصیبش میشود، اما اون دیگه علم فقه و اصول یا فلسفه و کلام نیست. اون علم نه تصور است نه تصدیق، اون علم شهود خارجی است، علم حضوری که تصور و تصدیق ندارد. اینجا که نشسته جهنم را میبیند، اینجا که نشسته بهشت را میبیند. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون شهود جهنم مستقیما با علم یقینی، علم الیقین ارتباط ندارد. یه حلقه مفقوده این وسط است. اگر کسی علم الیقین داشته باشد قهرن وارد حوزه تزکیه و عمل صالح می شود، اون وقت خود این عمل صالح زمینه شکوفایی اون چشم دل می شود. همون حرف مارس حاسد ابن مالک داده می شود که اصبح تو کنی انظر الى عرش الرحمن بارجو. اگر ما بین این دو علم این چنین جمع بکنیم، اون علمی که قبل از تزکیه است همین علم رائج حوزه و دانشگاه، اون علمی که بعد از تزکیه است اون علمی است که بشور اوراق ما در علم در دفتر نباشه، اون دیگه تو حوزه در حوزه پیدا میشه، تو دانشگاه پیدا میشه. یه حارثت ابن مالک میخواد اون خطبه نورانی از تعمید به حمام فرماتون و جنه که من قدر آها هم و نار که من قدر آها میخواد و تا برسد به قله که وجود مالک از تعمید است که فرمون ما خون تو اخوه دارد هم نبرد. اون علم تصور نیست، تصدیق نیست، قضیه نیست و مانند آن قهرند قیاس و استدلال و امثال ذالک هم نیست، برای اینکه اونها از فضایا تشکیل میشن، اونها از تصور و تصدیق نمیشن، اونها از مفهوم داشته میشن، مفهوم یا تصور است یا تصدیق بعد قضیه پیدا میشن. بنابراین اون کریمی که دارد کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، این یه حلقه مفقوده دارد. کلا لو تعلمون علم الیقین و عملتم عملا صالحا کذا و کذا لتربون الجحیم، منتها او در اثر بیین الرشد بودنش دیگه ذکر نکرده و هست و ما یعلم منه جایز. از اینکه در سوره مبارکه بقره فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، شاید بتوان گفت این یعلم غیر از اون یعلمهم الکتاب و الحکمه است. اونجا را یعلمهم الکتاب و الحکمه را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد که پیغمبر معلم مردم است. خب پیغمبر که معلم مردم است از راه همین علم حصولی اونها را یاد می‌دهد. اینجا معلم خود خدای سبحانه است که معلم الانسان ما لم یعلم. آیا ذات اقدس اله در اینجا با علم حصولی معلم انسان است یا معلم متقیان است با علم شهودی؟ اتقوا الله و یعلمکم الله. اونگاه آیه سوره مبارکه انفال که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون فرقان یه چراغی است که با او یفرق بین الحق و الباطل، بین الصدق و الكذب، بین الخیر و الشر و بین الحسن و الغلیظ، اون میشه شهود. تمام حرف تازه انبیا و اولیا در درجه اول و شاگردان اونها در درجه دوم این است که اون نیرویی که عمل می کند همون نیرو عالم می شود. الان ما در بدن ما یه نیرویی است که درک می کند مثل چشم و گوش، یه نیرویی است کار می کند مثل دست و پا، اما چشم کار نمی کند، نمی دود که بار را دست و پا می برند، نگاه و دید و شناخت را چشم و گوش وقت دارند. در درون ما یه سلسله نیروی است که زیر مجموعه عقل نظری است که او چیز میفهمد، یه سلسله نیروی است که اونها نیروی عملن نه علم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسه بالجنا، او دارد کار میکنن، منتها بخش مجرد نفس است، یک کار او مجرد است به نام نیت اراده و مانند اون دو. همین عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان، همین عقل عملی که ایمان دارد، همین عقل عملی که اراده و نیت و اخلاص دارد، همین عقل عملی میشه چراغ. همین عقل عملی مشاهده میکند، نه عقل نظری. یعنی اون به قسمت استدلال و برهان اون نیرویی که مسئولیت برهان و استدلال را به عهده دارد او بهش جهنم نمی‌بیند. اینی که میگن قربتا الی الله دارد عمل میکند این بهش جهنم می‌بیند. البته نفس فی وحدتها کل القوا، این همون انسان است که یه قوه نظری دارد یه قوه عملی دارد. خود این نفس کار به نفس میشه اسناد داد، این انسان است که میبیند، ولی انسان که میبیند با چشم میبیند، انسانی که میبیند میشنود با گوش میشنود. چشم و گوش شهودی انسان عقل عملی است، چشم و گوش حصولی انسان عقل نظری است، که امیدواریم خدای سبحان این نعمتها را به همگان مرحمت کند. الحمدلله.